الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. محضر شما عرض بکنم که کجا تا کجا خوندیم؟ يلاحظ عليه انه ليس للامر الا ظهور واحد. ما سوالات و سرکرات هستیم خدمت عزیزان، ولی خب یه وقت نسبتا متنابهی هم داریم میذاریم برای خب یه جهت عمدش همین سوالات، از عمده وقت هم پر میشه، معمولا دوستان مراجعه میکنم گاهی ما بیکاریم اونجا، همیشه یه ربع بیست نیم ساعت میشینیم مطالعه میکنیم. ما 8:10 صبح و 12:02 و این هفته هفته بعد ساعت اینه و الا در غیر از وقتهای دیگه 9:10-12:02 چهارشنبه و پنجشنبه 8:09 هم اضافه میشه. اومد پاسخ سوالات دوستان هستیم، میتونن همون مجله 25 اول شهید بهشتی تشریف بیارن با حوصله بیشتر، چون معمولا این مقدار مباحث بازتر هم میشه گاهی برای دوستان، برای حدی که در ذهن ما باشه نیاز مراجعه داشته باشه، دوستان مراجعه میدیم، خودمون مراجعه میکنیم. حضر شما عرض بکنم، خصوصا حالا صبحش ممکنه بعضی ها کلاس داشته باشن، اما 12:02 رو هر روز که نمیخواد بیان دوستان، هفته یک جلسه دوستان عمده مشکلاتشون حل میشه. حتی معناش نیست که سر کلاس جواب نمیدیم و دوستان سوال نکنن، ولی دیگه وقت رو در کلاس باید بیشتر اختصاص بدیم به این مباحث خود کتاب. فقط به فرمان عزیزان خیلی بحث میگذره آقای جلیلی، چون دیگه موردی هم هست بذارید صد کشیم، چون حالا بحث نفس موجود رو هم جمع‌بندی بکنیم. امروز هم هستیم ما خدمتون اونجا تشریف بیارید، هستیم محضر دوستان. عمده دوستانی هم که اومدن خودشون معترف بودن که مباحث اونجا بازتر میشه براشون و روشن‌تر میشه. محضر عزیزان عرض بکنم که بحث نسخ وجوب به اقوال در مسئله رسید بعد از نکات مقدمی که عرض کردیم. گفتیم قول به دلالت بر بقاء جواز داریم و قول به عدم دلالت بر بقاء جواز. آقایان قائلین به دلالت بر بقاء جواز می فرمایند صیغه امر دلالت بر سه چیز می کنه: جواز، رجحان و لزوم. در مثال مورد بحث ما دلالت دارد که تقدیم صدقه جایز است، راجح است و لازم است. خب دلیل ناسخ چه کار میکنه؟ بله جهت لزوم رو بر میداره. از مدلول صیغه امر لزومش رو مرتفع میکنه، اما دلیلی بر این نداریم که جواز و رجحان بخواد مرتفع بشه. قدر متیقن همون بود که عرض کردیم، برای غیر او دلیل نداریم، دلیل میخواییم. جناب مؤلف محترم میفرماین و یلاحظ علیه، یلاحظ علیه رویش توضیح ندادم درسته؟ بله؟ خب و یلاحظ علیه مؤلف محترم که ظاهرن موافق با نظرت عدم دلالت بر جواز هستن، اشکال خودشون رو پیرامون استدلال قائلین به بقاء جواز اینگونه توضیح میدن. میفرماین ما در مباحث قبل مطرح کردیم که مدلول معنوی امر شیء واحده، صیغه امر مدلول معنوی واحد داره که بعث الی المأمور به باشه. حالا یا در نظر بعضی طلب شیء و طلب مأمورون به، در مثل نظر مرحوم آقای آخوند، و وجوب و لزوم امر خارج از صیغه امرند، مستفاد از خارجن، از خارج صیغه امر استفاده میشه. حالا به هر بیانیشون قبلا میگفتن به چه منشأ ما لزوم رو میفهمیم، منشأ درک عقل. عقل محضر شما عرض میکنم میفرماید درک میکند که اگر مولا طلبی رو ارائه کرد، ترک مطلوب مولا باید مستند به عذر قاطع باشه. خلاصش این بود دیگه، باید عذر قاطع داشته باشیم، یقین داشته باشیم که در اینجا میتونیم این مطلوب رو محقق نکنیم. الله خدا مولا طلب کرده است. در دایره مولویت و عبودیت وقتی که عقل نظر می افکنه، حکم میکنه به وجوب اطاعت، وجوب اتیان به مطلوب مولا، حرفایی که اونجا میزدیم. یا منشأ درک عقلا، فهم عقلا، یا منشأ اطلاع علی ای حال خارج از صیغه امره. لذا اگر دلیل ناسخ آمد، خب دلیل ناسخ آمد گفت دلیل وجوب، اون دلیل ما قبل، تعبیر وجوب هم درست نیست، اون دلیلی که قبل آمده که ما میگیم دلیل منسوخ، نسخ شده. خب چی نسخ شده است؟ طبیعتا بعثی که مولا صورت داده، چون مفهوم بسیط داشت. طلبی که مولا در صیغه قدمو محقق کرد، بعث الال مأمور بهی که در صیغه قدمو محقق کرد، از او رفع یده کرده. خب معناش اینه که تمام المدلول از دلیل منسوخ نسخ شده دیگه، چون معنای بسیطی داشت. لذا دلیل ما برای بقای جواب بفرمایید و رجحان نداریم. دلیل ناسخ یک ظهور بیشتر نداشت، یک جزء معنوی بیشتر نداشت. اون چی بود؟ محضر شما عرض بکنم طلب و شیء، البعث و الاشیء، اونم که نسخ شد با دلیل ناسخ. دیگه ما دلیلی نداریم برای اینکه جواز و رجحان باقی بمانه. یه عبارت اخرى داره ایشون، خیلی عبارت اخرى خوبیه. ایشون میفرمایند که جواز و رجحان مدلول صیغه امر که نیستن، این خیلی روشنه. از لوازم مدلول صیغه امرن. مدلول صیغه امر چیه؟ بله، بعث یا طلب. خب وقتی که مولا بعث الاشیء میکنه، تحریک به شیء میکنه یا طلب میکند این شیء را، لازمه طلب و تحریک به شیء چیه؟ بله، این که انجام این شیء لازمه دیگه، انجام این شیء جایزه دیگه، و طبیعتا رجحان هم داره. چون اگر علت تساوی بود دیگه ابراز بعث معنا نداشت، طرف مقابلش با این طرف متاویه، میشه ترجیح بلا مرجح. لذا جواز و رجحان از لوازم بعث مولا، طلب مولا. وقتی با دلیل ناسخ مدلول صیغه امر که طلب بود، بعث بود، مرفوع شد، از بین رفت، طبیعتا ملزوم که از بین بره لوازمش از بین خواهد، دیگه طلبی وجود نداره که ما بگیم جواز و رجحانی که لازمه طلب بود باقی است. جواز و رجحانی هم باقی نیست، چون ملزوم از بین رفته است. و به عبارت ثالثه که ما عرض میکنیم و که مستفاد از بیان خودشون هست، به عبارت ثالثه اختلاف در حقیقت به چی برمیگرده؟ به همون نکتهی که قبلا هم گفتیم. اختلاف به این برمیگرده که آیا مفهوم صیغه امر، امر بسیط است یا امر مرکب. اگر ما بگیم امر بسیطه، خب نسخ همین امر بسیط رو برمیداره، وقتی برداشت دیگه چیزی ازش باقی نمیمانه. اگر هم لوازمی داشته، ملزوم که برود هر لازمی هم بله خواهد، آتش که بره گرماش هم میره دیگه، لوازم شی از بین میرود وقتی ملزوم بره. اما اونایی که میگن مرکبه، میگن صیغه امر دلالت میکنه بر طلب الفعل، که لازمه طلب جوازه، یعنی جواز الفعل مع المنع من الترک، یعنی المنع من الترک میگن داخل در مفهوم صیغه امره. مرکب تفسیر میکنن و تحلیل میکنن صیغه امر رو. خب دلیل ناسخ میاد چه کار میکنه؟ بله؟ این لزوم رو، المنع من الترک رو برمی‌داره. ما دلیل داریم برای برداشتن منع از ترک، یعنی لزوم. ته کاسه چی میمونه؟ اون جواز، اون طلب، اصل و طلب که از جواز استخراج میشه باقی میمونه. و باز اصل این اختلاف برگشتش و ریشش به کجا؟ بله؟ این که ما قائل بشویم که آیا صیغه امر مفهومش بسیطه یا مرکبه. اونهایی که میگن بعد از اینکه دلیل ناسخ آمد جواز باقی میماند، اونهایی هستن که قائلن به مرکب بودن مفهوم صیغه امر. اونهایی که میگن باقی نمیماند، اونهایی هستن که قائل به بساطتن. ببینید اون ریشه بحث چقدر اثر داره. تو بحث زد اثر داشت، تو بحث نسخ وجود اثر داره. چرا دیگه؟ بله اشکالی نداره، برگشت به مبنا داره. گاهی جوابهای مبنایی است، اصلا نه مبنایی در این بحث، مبنا و ریشش در جای دیگریه. ولی بله پاسخها رو شما اگر بخواید به این بیان مطرح بکنید، بالاخره به یک مبنایی توی قضیه برمیگرده دیگه، ولی قضیه جزئیه باشه. به این اعتبار که همه پاسخها پاسخهای مبنایی است، من اینجا به همین اعتبار درست جواب مبنایی است. اما جواب مبنایی که اونها میگن جواب مبنایی درستی است، خود این هم درست نیست. جواب مبنایی هیچ اشکالی نداره، معناش اینه که ما در اون مبنا تصرف شما در طبق این مبنا پیش میایید. اگر طبق این مبنا پیش میاد، بحثی در نسخ وجود درسته، اما ما اون مبنا رو قبول نداریم. البته اثر داره در اینجا، مباحث زنجیرواره و یکدیگر مرتبطن. یلاحظ علی صلواتی است الله انه ليس للامر حساسیت تنفسی ما با نزدیک شدن زمستان داره شروع میشه. انه ليس للامر الا ظهورا واحد و هو البعث نحو المأمور به. برای امر نیست مگر ظهور واحد، همون بعث به طرف مأمور به باشه. ببین اون اختلاف مبنایی و ریشه‌ای اثر گذاره. اونا گفتن دل على امور ثلاثه، ایشون میگه نه، دل على امر بسيط. و اما الوجوب فانما يستفاد من امر اخر. وجوب و لزوم از چیز دیگری استفاده میشه. از چی استفاده میشه؟ و هو کون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعه و الالتزام بالعمل عند العقلا. در نزد عقلا، چون تفکیکی هم قائل نشده بین عقلا و عقل، قبلا میگفتن عقل، اینجا میگن چی؟ عقلا. حالا تفکیک باید قائل بشه، بحثش فرق میکنه. ولی حالا عبارتشون توضیحش چیه؟ ایشون میگه در نزد عقلا تمام موضوع برای وجوب طاعت التزام به عمل چیه؟ همون بعثه. بعث تمام موضوعه. بعث تمام موضوعه یعنی که دقت کنم دوستان، یعنی اگر من قبل المولا بعث و طلبی محقق شد، همین کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم تحقق این مطلوب از طرف عبد برای مولا واجب. چرا؟ چون عقلا در بازار خودشون، بازار فهم و درک خودشون اینجوری درک میکنن که اگر مولایی به اقتضای مولویت خودش از عبدی به اقتضای عبودیت خودش طلبی رو محقق کرد، درخواست کرد، امر کرد، عدم تحقق این مطلوب و متعلق و مأمور به محتاج به عذر قاطعه. لذا عدم تحقق محتاج به معونه و بیان زائد هست، و الا تحققش نیاز به زمینه و معونه زائد نداره. به همین خاطر اگر مولا طلبی رو محقق کرد و بعثی رو محقق کرد، این بعث میشه تمام الموضوع برای وجوب. اگر واجب نباشه ما دلیل خارج میخواییم. دقت کنید، تمام الموضوع برای وجوب معناش نیست که وجوب داخل در مفهوم صیغه امرها. این روشن هست یا نیست؟ توضیح دادیم بارها. تمام الموضوع از برای وجوب، معناش اینه که اگر ما نخواهیم انجام بدیم محتاج به عذر قاطعیم، قرینه باید بیاد، دلیل باید بیاد، و الا مولا اگر طلب کرد متعلق طلب رو باید عبد انجام بده، نه به این معنا که در صيغه امر وجوب و لزوم خوابیده، نه به این معنا که ترک مطلوب مولا مستند باید به عذر قاطع باشد. عقل و عقلا این درک رو دارن. خب اگر یستفاد من امر آخر، فإذا دل الناسخ على أن المولى رفع اليد عن بعثه، اگر دلیل ناسخ آمد گفت مولا رفع ید کرده از بعث خودش، از قدم و صدقتا از مفاد این صيغه امر رفع ید کرده، فقد دل على رفع اليد عن مدلول المنسوخ، پس دلالت میکنه بر رفع ید از مدلول چی؟ مدلول منسوخ شما چی بود؟ بله با حوصله بیشتری بریم عبارت میکنیم ها. مدلول منسوخ چی بود آقای موسوی؟ بله بعث یه قدمو، مدلولش البعث و الی تقدیم بود، بعث متعلق، متعلق قدمو چیه؟ بله تقدیم صدقه است دیگه، طلب تقدیم صدقه، یا به تعبیرشون بعث تقدیم صدقه. اگر ناسخ دلالت بکنه بر اینکه ما رفعیت کردیم از دلیل منسوخ، پس باید چی بشه؟ از دلیل منسوخ رفعیت بشه. خب فلا معنا للالتزام به بقاء الجواز عد الرجحان، اگر از بعث و طلب رفعیت بشه دیگه معنا نداره جواز و رجحان باقی بمانه. چرا؟ چون جواز و رجحان از لوازم چی بودن؟ از لوازم همین بعث بودن، از لوازم همین طلب بودن، بعث و طلب که مرفوع شد از بین رفت، خب ملزوم که از بین بره لازمش هم از بین میره دیگه. از لیس له الا ظهور واحد، چون ظهور واحدی که بیشتر نداره، اصلا جواز و رجحانی درون صيغه نبود، لوازم بعث و طلب بودن، خب بعث و طلب که از بین رفت اینم از بین میره، و هو بعث نحو المطلوب، فقط مدلولش بعث نحو المطلوب بود. لا ظهورات متعدده، که ما بگیم سه تا ظهور داشت، یکی جواز، یکی رجحان، یکی لزوم، حتی یترک المنسوخ، تا اینکه ما بگیم منسوخ ترک شد، لزوم ترک بشه و یأخذ الباقی، ما بقی اخذ بشه، یعنی جواز و رجحان. و به عبارت اخرى، که این عبارت اخرى من در توضیح عبارت قبلم دخالت دادم، الجواز و رجحان من لوازم البعث الى الفعل، جواز و رجحان از لوازم چی هست؟ بعضه، یعنی مولا وقتی که تحریک میکنه عبد را به انجام، معناش چیه؟ بله؟ معناش اینکه عمل جایزه دیگه، معنا نمیتونیم بگیم یه عمل حرامه منهی عنه، اما مولا بعث الی الفعل صورت بده، من لوازم البعث الی الفعل. فاذا نسخ الملزوم، اگر ملزوم که بعث باشه نسخ بشه از بین بره، فلا وجه بقاء اللازم، دیگه لازم که معنا نداره باقی بمانه، لازم معنا نداره باقی بمانه. دو تا نکته سریع و گذرا عرض کنم. اولا آقای جلیلی داریم اینجا، آقای جلیلی اینا رو بفرمایید. آقای موسوی، نکته اول این که در ظاهر عبارت ایشون رجحان رو هم کنار جواز آوردن، مثلا اول هم قائلین به مثلا بقاء جواز رو کنارش رجحان هم آوردن، معمولا کمن این دسته که قائلن به این که مفهوم صيغه امر مرکب من ثلاثه امور، کمن معمولا قائل به دو جزئی ان، جزء اول جواز، جزء دوم لزوم. البته رجحان هم وجود داره، ولی معمولا بیان نمی کنن، اونو از لوازم می دونن، مثلا میگن مدلول صيغه ان چیه؟ جواز الفعل مع ترک، مع محضر شما عرض بکنم که من امنت ترک. حالا شون رجحان رو هم آوردن، حتی اشکالی نداره، فقط تذکر دادیم که این رجحان در بیان خیلی ها از خیلی از آقایون اصولین نیست. نکته دیگر این که ما گفتیم و ایشون فرمودن اگر مفهوم صيغه امر مرکب باشد، نتیجه این میشه که ما باید قائل به چی بشیم؟ بقاء جواز دیگه. اگر بسیط باشد باید قائل به چی بشیم؟ عدم بقاء جواز. لکن بعضی مثل مرحوم صاحب معالم فرمودن اگر ما قائل به مرکب بودن صیغه امر هم بشیم، که خلجان ذهنی بینید که خود ایشون هم قائله، اگر ما قائل به مرکب بودن هم بشیم، بازم میگیم جواب باقی نیست. یعنی قول به جواز و عدم جواز را مبتنی به مرکب یا بسیط دانستن مفهوم صیغه امر ندانستن. حالا به چه بیانی دیگه من وارد نمیشم، تو خود عبارات معالم است، من هم دارم دیگه، حالا دوستان دقت میفرمان، فقط اینو عرض کردم که فکر نکنید حالا تصمیم گیری تو این قضیه فقط مبتنی بر چیه؟ برای اینکه ما قائل به این بشیم که آیا مفهوم صیغه امر بسیط یا مرکب. اگر مرکب باشه قائل بشیم به بقای جواز، اگر مرکب نباشد بسیط باشد قائل بشیم به عدم بقای جواز. نه، بعضی گفتن ولو مرکب هم باشد ما قائل بشیم میشیم عدم بقای جواز. این هم نقطه دو بود. دو نفر سوال جواب بودن، یکی های جواب کدوم جواب؟ این یه اشاره کردم جلسه قبل، ایشون که رجحان پای رجحان رو میارن وسط میشه جواز به معنا الاخر، یعنی استحباب دقت میکنید، جواز به معنا الاخر میشه. بله، چون در کنارش رجحان وجود داره دیگه، در کنارش رجحان وجود داره، اباحه که تساوی طرفینه. بله، جواز به معنا الاخر در بیان ایشون معناش استحبابه. بله بله، جواز در کنار رجحان دیگه، یعنی جواز رجحانی، رجحان در کنار جواز، دو تا چیز جدا جدا هم نیستن، مکمل همن دیگه. جواز از نوع رجحانی است، نه از نوع تفاوت طرفین، میشه استحباب. بعضی گفتن نه، ما در نسخ وجوب که بحث میکنیم، بحث میکنیم که وجوب مرتفع شد آیا حکمی باقی است یا نه، حکمی باقی است یا نه، لذا در جواز بالمعنى الاعم بحث میکنن. شناس میکنید در مقابل چی؟ بله، یعنی در مقابلش اینه که دیگه حکم باقی نیست، فقط میکنی، یعنی مثلا منتقل میشود به همون حکم سابق طبق بعضی از هم. بله، اباهرم حکم میگیم از احکام تکلیفی، فعلا ما داریم میگیم خمسه. شما باقی میکنید چرا دیگه؟ چرا؟ در کلاس نبوده دایی موسوی، دوستان وسط بحث سوال کردن مبنایی است، گفتم چرا؟ اشکالشون مبنایی است، اما اشکال نداره اشکال مبنایی باشه. بله، شما همین سوال کردید دیگه، درسته؟ فرمودید اشکال مبنایی، گفتم بله اشکال مبناییه. یعنی بحث تصمیم گیری در نسخ وجود مبتنی است بر مبنای ما در صیغه امر، که صیغه امر ظهور در چی داره؟ آیا مفهومش مفهوم بسیط است یا مرکبه؟ مبتنی بر اونه. حتی آخرش هم عرض کردیم که این میشه اشکال غیر مبنایی هم کرد، مثل مرحوم صاحب معالم که گفتن ولو ما مفهوم صیغه امر را مرکب بدانیم باز هم قائل میشیم به عدم جواز، که بیانی داره ایشون در جایگاه خودش. مثلا الفصل الثامن، دو تا فصل دیگه داریم که انشاءالله برسیم به نواهی. فصل الثامن الامر بالامر الامر بالامر بالفعل امران بذالک الفعل. بعد عنوان رو الامر بالامر، الامر بالامر، این عنوان مثلا خلاصه قرار میده. من محل بحث و نزاع رو برای دوستان توضیح بدم، که اوائل مباحث که ما معمولا محل نزاع رو توضیح میدیم، خوب دقت کنن دوستان، محل نزاع اگه خوب روشن بشه ما بعدش خیلی راحت انسان پیش میره. چون من خیلی پیش میاد، حتی در اون ساعتی که اونجا هستیم بعضی از دوستان میان، عمده اشکالات لاولای مباحث، یعنی بعض معتدم به اشکالات به این برمیگرده که محل نزاع روشن نیست. مثلا تو بحث نسخ ما گفتیم محل نزاع چیه؟ اینی که میخوام ببینیم از خود دلیل منسوخ جواز به دست میاد یا نه. خب بعض اشکالات ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که خب ما جواز مثلا میفهمیم ولو از جای دیگر، خب این خروج از محل نزاع میشه. اینجا هم دقت کنن محل نزاع رو، اگر مولایی امر کنند به فرد شماره یک که این آقای فرد شماره یک امر کنند به یک فرد دیگر، فرد شماره دو، که فرد شماره دو فعلی رو انجام بده، مولا به یکی امر میکنه که او به دیگری امر کند که اون دیگری بله یک فعلی رو انجام بده، آیا امر صادر از طرف مولا امر به اون فعل محسوب میشه یا نمیشه؟ فرد شماره یک مأمور شماره دو، فرد شماره دو اینم مأمور به فعل، آقای مولا به ما به فرد شماره یک امر میکنه اما امر انجام فعل نمیکنه، به این امر میکنه آقای شماره یک تو به آقای شماره دو امر بکن که او فعل را انجام بدهد، یعنی این به این امر میکنه که این فرد شماره یک فرد شماره دو هم امر کنند که فرد شماره دو عمل را انجام بده. آیا امر مولا به فرد شماره یک که امر کرد این فعل را به فرد شماره دو انجام بدهد امر به این فعل محسوب میشه یا نه؟ این یه واسطه خود دیگه، مولا مستقیما امر به فعل کرد یا نکرد؟ نکرد. اما آیا امر مولا امر به این فعل محسوب میشود یا نمیشود؟ ما به تبع ایشان ابتدا یه مثالی بیان میکنیم برای شما، بعد برای توضیح محل نزاع و بحث من یکی دو نکته برای خارج از عبارت اما در توضیح عبارت خیلی مؤثر و مفید عرض میکنم. محضر شما عرض بکنم که اگر میخوان دوستان اجازه بدن من مثال چون روایت از روی عبارت بخونم که خارج مؤثر نشه میتونیم بحث رو جمع کنیم. الفصل الثامن الامر بالفعل، الامر بالامر بفعلن، امر به امر به فعلی، یعنی امر میکنه به فعل، امر میکنه که تو امر به فعل بکن، امرون به بالک الفعل، آیا امر به امر به فعل امر به اون فعل محسوب میشه؟ توضیح میده. اذا امر المولا فردن شماره یکم دیگه، درسته؟ اگر مولا به یک فردی، فرد شماره یک امر بکنه چله یه اموره، این فرد شماره یک امر بکنه فردن آخر فرد دیگری را به فعله فعلی انجام بده، فحل الامر صادر من المولا امرون به ذالک الفعل ایزن، آیا امر صادر شده از مولا امر به اون فعل هم محسوب میشه یا نه؟ ولی ایضاح الحال نذکر مثالم، برای واضح شدن و واضح کردن مطلب این مثال میزنیم. ان الشارع امر الاولیاء لیامروا سبیانهم بالصلاة، شارع امر کرده پدر و مادر رو اولیاء رو که اینها امر بکنن به فرزندانشون به نماز، روی به سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام، روی به سند صحیح عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه، این مقدار این اسامی به گوش دوستان بخوره مناسبه، صلوات الله علیهم اجمعین، قال انا نأمر سبیاننا بالصلاه اذا كانوا بني خمس سنین، ما فرزندانمون رو امر به نماز میکنیم وقتی 5 ساله میشن، فمروا سبیانکم بالصلاه اذا كانوا بني سبع، یا بعضی از روایات داره بنی سبع سنین، شما امر کنید فرزندانتان را به نماز زمانی که 7 سالشون است. آدرس هم در ذیل داده، دوستان مراجعه داشته باشند. با این محضر شما عرض میکنم که مسائل های 30 جلدی جلد 4 صفحه 19 ابوابش هم که پایین درست نوشته. ففی هذا الحديث امر الامامه الاولیاء، بله، ففی هذا الحديث امر الامام الاولیاء به امر سبیانهم به صلات. امام امر کرده است پدر و مادر رو، اولیاء رو، به این که امر کنن فرزندانشون رو به صلات. فعند اذن یقع الکلام فی ان الامامه یتحدد بالامر فی ان امر الامامه یتحدد بالامر بالاولیاء او یتجاوز عنه الى الامر بالصلاة ایضا. بحث در اینه که آیا امر امام محدود میشه به امر با اولیا؟ اینکه به اولیا گفت امر کنید، امر امام همینه فقط، یا تجاوز میکنه از این و به امر به صلاة هم میرسه؟ امر امام به اولیا امر به اون صلاة هم محسوب میشه. فمحصل الكلام انه لا شك ان السبيان مامورون باقامه الصلاه. ببینید ما تو این بحث نداریم که آیا سبیان میتونن نماز بخونن یا نه، مامور به صلاه هستن یا نه. بله مامور به صلاه هستن، مامور به صلاه هستن. اما سوال اینه که مامور من قبل الاولیاء اند فقط یا نه، علاوه بر این که مامور من قبل الاولیاء هستن، مامور من قبلش شارع و امام هم هستن. یعنی امر امام به اولیا امر به این صلات محسوب میشه. لذا نمازی که اینها میخونن در حقیقت مأمور من قبل امر امام اثر داره. فمحصل الكلام انه لا شك ان السبيان مأمورون به اقامه الصلات، اینا مأمورن. انما الكلام في انهم مأمورون من جانب الاولیاء فقط، یعنی فقط دستور پدر برای اونها محسوب میشه. او هم مأمورون من جانب شارعه ایزن یا نه، اگه نماز بخونن انگار دستور شارع رو دارن انجام میدن. کدام یکی؟ برای تبیین بیشتر محل نزاع، ولو عبارت محل نزاع رو خوندم من، اما دوستان دقت کنن به یکی دو نکته. سرا رو بالا کنن، صلواتی هم بفرستن. نکته اول این که الامر بالامر به دو گونه قابل تصوره. یکی این که مأمور اول فقط مبلغ و واسطه ایه. مثل کجا؟ مثل مثلا پادشاه. پادشاه به وزیرش امر میکنه که تو برو ابلاغ کن به مردم این حکم را. این آقای وزیر این وسط چه کاره ایه؟ بله؟ این مبلغ، یه واسطه. لذا در این مورد هیچ بحثی نیست که امر مولا امر به فعله، حتی به واسطه این شخص داره ابلاغ میکنه. اوامر همه پیامبران صلوات الله علیه اجمعین از همین قبیله. حتی اوامر پیامبران که احکام الهی رو تبلیغ میکنن، این محل بحث ما نیست. در این مورد مسلما امر مولا به فعل تعلق گرفته است. اما گاهی مأمور اول مستقل در امره به مأمور ثانی، یعنی مولا به مأمور اول امر میکنه، نه به این عنوان که مأمور اول فقط طریق باشه، مبلغ باشه که آقا برو امر منو برسان. مرسل امر مولا نیست، بلکه نه، مولا میگه خودت برو مستقلا امر بکن. اینجا محل بحثه که آیا وقتی مولا به مأمور اول امر میکنه میگه تو برو خودت مستقلن از جانب خودت امر بکن، آیا این امر مولا امر به اون فعلا که مأمور ثانی باید انجام بده محسوب میشه یا نمیشه؟ خود این مورد بر دو قسمه، اینا رو اگه خوب دقت کنن محل نزاع، جان محل نزاع خوب روشن میشه. خود این مورد دوم هم بر دو قسمه. من قسم دوم اول میگم. گاهی اینجوریه، غرض مولا به فعل مأمور ثانی اصلا تعلق نگرفته، اصلا مولا به اون فعل کاری نداره، بلکه مطلوب و غرض اصلی مولا چیه؟ مجرد عمل کردن مأمور اول. این مثال بزنم برای دوستان، این مولای چند تا عبد داره، حالا مثلا تو مولا و عبد میزنیم، مثلا تو کارخانه ها و اونایی که کارخانه دارن و مشرفه به موتن، اینو انسان زیاد توی فیلم ها زیاده دیگه، کارا رو میخوان به این بچه های خودشون چیه؟ یاد بدن. میذاره ریاست بکنه، میدونه ریاست بلد نیست، میذاره ریاست بکنه. چرا؟ یعنی که ریاست رو یاد بگیره. ولی اصلا نظری به این دستوراتی که میده نداره. مولای چند تا عبد داره، حالا یا مثلا میخواد از دنیا برود یا نه، میخواد چند تا عبدم به این آقای فرزند خودش بده. خب اگر بخواد عبد بده به این فرزند، فرزند باید چی باشه؟ دستور دادن بلد باشه دیگه، بنده‌داری باید بلد باشه. بعد این فرزند مدت چیکار میکنه؟ اینجوری یاد میده این کار رو، میگه برو به فلان عبد این مطلب رو امر بکن. اون کار اصلا براش مهم نیست، تحقق اون کار چی براش مهمه؟ امر کردن این آقا پسر مهمه. میگه امر کردن رو یاد بگیره، ریاست یاد بگیره. گاهی اینجوریه، گاهی نه. این از اون قسمی بود که مأمور اول در امر کردن استقلال داره و مولا اصلا به محضر شما عرض بکنم که اون فعل و مأمورون به هم نظری نداره. اما گاهی اینه که غرض مولا در حقیقت به انجام فعل توسط مأمور ثانی تعلق میگیره. ببینید مأمور اول حکم واسطه رو نداره، حکم مبلغ رو نداره، اصالت داره در امر کردن، مستقله. اما مولا نسبت به مأمور به هم بفرمایید قرارش تعلق گرفته. مثل همین روایت که خوندیم، مولا به پدر و مادر که نمیخواد امر کردن یاد بده که، درسته، میخواد اونها رو مستقل قرار بده در امر کردن، اما این موضوعیت تام نداره. خود نماز خواندن اطفال و یاد گرفتن نمازشون، بله، این هم موضوعیت داره که در حقیقت میشه مأمور اول طریقی برای رسیدن به اون غرض اصلی، انجام اون فعل. ظرافت داره اینجا تفاوتش به اون حالت اول. سوال در این بحث چیه؟ محل نزاع چیه؟ حالا رو بالا کنید، دقت کنید که من اشاره باید بکنم، اونا وارد میشیم مزید بر ابهام میشه. دقت کنم دوستان، باید اشاره کنم که شما راه برای فکر کردن براتون باز بشه. دقت کنم دوستان، ما اگر قرینه ای داشتیم، اون قسم اول که اصلا گفتیم محل بحث نیست، مأمور اول مبلغ باشه، اونو بذارید کنار، مثل پیامبران نسبت به اوامر الهی. اما قسم دوم که مأمور اول که میخواد امر کنه مستقل در امر کردنه، دو حالت داره، یا مولا به فعل نظر نداره اصلا، همون میخواد به پسرش ریاست یاد بده، یا نه نظر داره، مثلا این بحث نماز اطفال. اگر ما قرینه ای داشتیم که این است یا آن، خب اصل به قرینه میکنیم، مشکلی نداریم. سوال در اینه که اگر ما قرینه ای نداشتیم که آیا امر مولا به امر به انجام فعل، امر مولا به امر به فعل از قسم اول یا قسم دوم، اگر قرینه ای نداشتیم حمله بر کدام مورد باید بکنیم؟ آیا باید حمل کنیم بر موردی که مولا نظر به مأمور به نداره، فقط میخواد به این آقای مأمور اول بگه تو امر بکن، تمام غرض مولا به این تعلق گرفته. یا نه، اگر قرینه نداشتیم باید بگیم از آن قسمی است که نظر مولا و غرض مولا به فعل هم تعلق گرفته است، اونم باید مد نظر قرار داده بشه، مثلا امر مولا بشه امر به اون فعل، ولو با واسطه کدام یکی. پس محل نزاع اینه، اگر قرینه نداشتیم امر مولا از این قبیل است یا از آن قبیل. خب قبل از اینکه وارد نظر بشیم که شون در یکی دو ساعت نظر خودشون بعدن خواهند گفت، ثمره نزاع رو باید روشن کنیم برای دوستان. حالا چه ثمره ای داره؟ اگر امر به امر به فعل، امر به اون فعل محسوب بشه یا نشه چه فرقی میکنه؟ ایشون میفرمان دو تا ثمره داره. البته این دو ثمره که ایشون مطرح میفرماین در حقیقت یک جامع داره. ثمرش اینه که خب اون فعل مشروعیت پیدا میکنه. حالا چه اثری داره؟ در قالب بعضی مثال ها ما اثر رو ملموس برای شما میخواییم روشن بکنیم. یکی در همین مثال روایتی که گفتن براتون روشن میکنیم، و یکی مثال دیگری که شون مثال خوبی که از خارج میزنن. اما ثمره اول میفرمان شرعیت عبارت سبیان، دیروزم اشاره کردن عبادت اطفال میشه مشروع. اگر گفتیم امر به امر، امر به اون فعل است، با توجه به روایات صادره در عبادت سبیان، عبادت سبیان میشه مشروع. مثلا نماز طفل مشروع میشه، لذا اثراتی داره. مثلا در عمل وقتی که این کار داره انجام میشه به عنوان یک عملی که مطلوب و مشروع من قبل مولاست، میتونیم نسبت بدیم به مولا. تشریع نمیشه اگر نسبت داده بشه، تشریع محرم نمیشه. یا میتوانیم قائل بشیم، البته علی المبناست، ولی میتونیم قائل بشیم که این عمل دارای مصلحته، یعنی ورای این عمل مصالحی نهفته است. خود همین انگیزه میشه برای این که ولو واجب نیست شخص ترغیب بیشتری به انجام عمل داشته باشه. یا حتی ممکنه بگیم لولا المانع، اگر یه مانع دیگری نباشه از این جهت، چون نماز سبی مشروعه جواز اقتدا پیدا میکنه. مولا گفت به مسلی میتونی اقتدا بکنی با شرایطش، عادل باشه با کذا و کذا. خب نماز این آقای طفل اگر بگیم مشروع است، یعنی تمرینی نیست. امر مولا فقط به خاطر این نیست که تمرین بکنه، نه، مشروعیت داره، مصلحت داره. ممکنه بگیم میشود به او اقتدا کرد در نمازهای یومیه، که اگر بلوغ داشت واجب بود، فقط شرط بلوغش در اینجا منتفی است. اما اگر امر به امر، امر به اون فعل نباشد، عبادات سبی میشن عبادات تمرینیه، نه عبادات مشروعه. عبادات مشروعه نمیشن، عبادات تمرینی میشن. اثرات دیگه مسلما برش مترتب نیست. مثال و اثر دومی که ایشون مطلب میفرمان، دقت کنید این قابل توجهه، اشکالاتی که بعضا دیروز به ذهنشون میرسه نسبت به این مثال، نسبت به مثال دوم منتفیه. آقای پدری دو تا پسر داره، یه پسر بزرگتر، یه پسر کوچکتر. به پسر بزرگتر امر میکنه که برو به فرزند کوچکتر بگو فلان کالا را بفروشد. روشن شد؟ پدر امر میکند به پسر بزرگتر. آقای پسر بزرگتر کوچکتر مثلا یه مغازه از این پدر دست میشه، کالاها مال پدره، مالکش پدره، پدر میگه به این پسر بزرگتر، امر میکنه به پسر بزرگتر که برو به پسر کوچکتر امر کن و بگو که اون کالا را بفروشد. بعد پسر بزرگتر فراموش میکنه، نمیره بگه. پسر کوچکتر از طریق دیگری به مطلوب پدر پی میبره. مطلوب پدر چه بود؟ فروش این کالا. پی میبره و کالا رو میفروشه. سوال به یه فضولی رو من قبلا در دوستان توضیح دادم، درسته؟ آیا این معامله فرزند کوچکتر، این معامله بیع فضولی که اگر بیع فضولی باشه نیاز به چی داره؟ اجازه لاحق داره، اذن پدر داره. اگر پدر اجازه بده معامله تمام و لازم، اگر پدر اجازه نده معامله چی میشه؟ حذف میشه، معامله از بین میره. خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. من تو بازار معاملات دوستان توجه دارن یا نه؟ چه اثراتی داره؟ مثلا پدر امر کرده که برو به اون پسر بگو اون زمین رو بفروشن. گاهی هم میدونیم مثلا ملک و زمین یا هر شیء دیگری، ساعت دیگه، درسته؟ امروز با فردا ممکنه قیمتش میلیون‌ها تومان فرق بکنه. پدر میگه بفروشه، بعد پسر فراموش کرده، پسر پی برده فروخته. یک هفته بعد پدر متوجه میشه این فروش رفته اما پسر نگفته. یک هفته بعد قیمت این زمین هم شده دو برابر سه برابر، با اینکه پدر خودش گفته به پدر پسر بزرگتر برو امر کن بفروشن. اما آیا این بیع فضولی که پدر بتونه معامله رو به هم بزنه، زمین رو چکار کنه؟ چند برابر بفروشه؟ یا نمیتوانه به هم بزنه؟ اگر ما بگیم امر به امر، امر به فعل، در اینجا آیا عقد عقد فضولیه یا ندیگه؟ ندیگه، چون امر مولا در حقیقت امر به فعل بود و فرزند کوچکتر مطلوب مولا رو کشف کرد، حالا از هر راهی، و امر چون امر به فعل بود است، عقد عقد تمام، بیع تمام. اما اگر بگیم امر به امر، امر به اون فعل نیست، امر به اون فعل نیست، امر به اون فعل نیست، در اینجا عقد تمام نخواهد، مراعات نیاز داره به اجازه پدر. اگر اجازه داد تمام، اگر اجازه نداد تمام نیست. این سطر هم بخوانم دیگه، نظر ایشونه که دو سطر بیشتر نیست. و تظهر الثمرات فی مجالین، الاول شرعیت و عبادات سبیان. اثر اولش اینه که مثلا در مورد عبادات سبیان شرعیت پیدا میکنه. فلو کان الامر بالامر امرن به ذالک الفعل، اگر امر به امر به اون فعل باشه، تکون عبادات سبیان شرعیتن، عبادات سبیان شرعیست، و الا تکون تمرینیه. خود همین اثره. مشروع است این عمل یا نه؟ مشروعه یعنی محضر شما عرض بکنم مجوز داره من قبل شارع، بعد اثراتی برش مترتب بشه. الثانی صحت البیع و لزومه، صحت بیع و لزومه، و لزوم بیع. فیما اذا امر الوالد و ولده الاکبر، امر کنه پدر پسر بزرگترش رو به اهمیه امر ولده الاصغر به بیع متاعه، به این که پدر پسر بزرگتر امر کنه پسر کوچکتر را که متاع کی رو؟ متاع پدر را بفروشه. فنسی الواسطه، آقای پسر بزرگتر که واسطه بود که برساند فراموش کرد. فنسی الواسطه تو ابلاغ امر الوالد، ابلاغ امر والد رو فراموش کرد. و اطلع الاسقر من طریق آخر، حالا از یه راه دیگر مطلع شد، فروخ علا امر الوالد، مطلع به امر والد شد. فبا المبی، اون متاع مبی رو چکار کرد؟ فروخ. فإن قلنا بأن الأمر بالأمر بفعلين أمر بنفس ذلك الفعل، اگر بگیم امر به امر به فعل، امر به اون فعل است، يكون بيعه، بفرمایید صحيحا، بيع صحيح و لازما، لازم. وإن قلنا بخلافه يكون بيعه فضوليا غير لازم، فضولی غیر لازم. آخرم ایشون میفرمایند که ما سوالمون چی بود در محل نزاع؟ اگر قرینه ای نداشتیم حالت اول و حالت دومه. ایشون میفرمایند که محضر شما عرض بکنم، اگر قرین این نباشد متبادر اینه که قرض مولا به نفس فعل تعلق گرفته. لذا امر کردن مأمور اول موضوعیتی نداره. ما بگیم مثلا مولا میخواد یاد بده به این امر کردن رو، نه، موضوعیتی نداره. اگر قرینه ای نباشد ایشون از تبادر استفاده میکنن، مستندن به تبادر میفرماین که امر به امر به فعل، امر به اون فعل است. الظاهر ان الامر بالامر بالفعل امر بذلك ايضا، امر به اون فعل است همچنین. یعنی علاوه بر این که امر به امر است، یعنی اون قسم اولی که بالا گفتیم محل بحث نیست منتفیه، علاوه بر این که امر به امر، یعنی امر مأمور اول هم خود این هم محل توجه مولا هست، علاوه بر این اون فعلا مد نظر و مطلوب مولا. چرا؟ لأن المتبادر فی هذه الموارد تعلق و غرض المولا به نفس الفعل. متبادر اینه که مولا نفس فعل رو میخواد. اگر فعل رو نخواد، فقط تمرینی باشه و بخواد امر کردن رو بی آقا یاد بده، این دلیل میخواد. این خلاف مرتکز عقلا در این گونه موارده. و کان امر المأمور الاول طریقا للوصول الى نفس الفعل من دون دخالت الامر، من دون دخالت الامر المأمور الاول. متبادر در این موارد تعلق غرض مولا به نفس فعل است، و متبادر در این موارد اینه که مولا امر میکنه مأمور اول رو به چه عنوان؟ به این عنوان که طریقی باشد برای رسیدن به فعل، نه اینکه این امر کردن موضوعیت داشته باشه، بخواد بهش یاد بده امر کردن و ریاست رو موضوعیت داشته باشه، نه، بدون دخالتی به امر مأمور اول دخالتی نداره و غرض اصلی مولا به نفس فعل تعلق گرفته. ببینید نه، مأمور اول مبلغ نیست، توضیح دادم در عرائضم. ببینید مأمور اول چه مبلغه؟ زمانی مبلغه که این واسطه در نظر مولا هیچ اهمیتی نداره، ابلاغ مهمه، فقط نفس شیء مهمه. دقت میکنید؟ در جای دیگه نه، در این جایی که ایشون میفرمایند فعل مهمه، اما فعل ابلاغ انجام فعل به مأمور ثانی از طریق مأمور اولا مهمه. لذا امر پدر و مادر هم برای مولا و شارع مهمه در اینجا، یعنی خود همین کارم اهمیت داره، لذا صرف ابلاغ و واسطه نیست. ببینید ما تفکیک که کردیم، چون که دیگه تفکیک نکردن، لذا ما کلماتی که به کار میبریم دقت داریم با توجه به تفکیک صورت دادیم، قسم اول با قسم دوم خلط نشه. چون که تقسیم نکردن که دقت میکنه با این روشن سر، من اگر تقسیم نمیکردیم شما اشکال نمیکردیم. لذا به این الفاظ نمیتونیم بار معنوی مد نظر شما رو بدیم، چون که در مقام تقسیم نبودن، لذا ممکنه بگیم دقت کافی هم تعبیر الفاظ نداشتن، خیلی اهمیت نداره. من دون دخالت الامر المأمور الاول یعنی دخالت اساسی، این تعبیری که من میکردم بخاطر دفع اشکال بود دیگه. اصلی ترین غرض مولا چیه؟ انجام فعله، یعنی اینه که اطفال با نماز آشنا بشن، اما اینم مهمه که از طریق پدر و مادر باشه، پدر و مادر اهمیت بدن به این قضیه، اینم مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.